رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 23 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب 3 شنبه 12 ماه می 2015 میلادی در واشنگتن. به امید ای که روز خوش را آغاز کرده باشند، برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ملاقات وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور روسیه، آغاز آتش بس در یمن و وقوع زلزله شدید در ژاپن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. نشر سروی ملی استفاده از مواد مخدر در افغانستان، توافق در تصفیه تشکیل چارچوب برای پژوهش و توسعه در ساخت دواهای طبی برای ایبولا و سایر بیماری های یمگیر، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و اعطای جایزه مدلن آلبرایت به یک بانوی افغان. اما قبل از نشرین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که او در مورد مسائل مربوط به اوکراین، سوریه و ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث‌های آزاد و روشن داشته است. بعد از تیرگی روابط میان روسیه و امریکا در مورد مسائل مربوط به اوکراین و سوریه، این اولین سفر وزیر خارجه امریکا به روسیه می باشد. کری در صفحه تویترش نوشته است که برای حل مسائل جهانی مهم است تا میان ایالات متحده و روسیه ارتباط وجود داشته باشد. در این حال وزارت خارجه امریکا گفته است که کری و پوتین بالای همه مسائل دو جانبه و منطقه‌ای به شمول بحران یمن و لیبیا صحبت کردند.
قانونگذاران ایالات متحده روز سه‌شنبه احتمال خطرات و پاداش‌های تمدید پیمان همکاری‌های هسته‌ای را با چین مورد ارزیابی قرار دادند. تفصیل موضوع از نسیم محمود عزیزی می‌شنویم.
این ارزیابی یک روز بعد از آن آغاز شد که سناتوران آمریکایی در عقب درهای بسته با 5 تن از مقامات اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پیشنهاد تمدید پیمان 30 ساله با چین جلسه برگزار کردند. رئیس جمهور اوباما از کنگره ایالات متحده خواسته است تا تمدید پیمان جدید را با بیجینگ تصویب کند و گفته است که توافق جدید موجب خواهد شد تا یک چارچوب همه جانبه همکاری سلامیز هسته‌ای با چین با در نظر داشت تعهد دو کشور برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای با وجود بیاید. در صورت توافق جدید، چین که بزرگترین مارکت برای نیروی هسته‌ای است، اجازه خواهد یافت تا ریاکترهای هسته‌ای و سایر تکنولوژی هسته‌ای ساخت آمریکا را خریداری کند. قرارداد قبلی که میعاد آن 30 سال بود در آخر سال جاری میلادی خاتمه می‌یابد. کانگریس آمریکا 90 روز در اختیار دارد تا توافق را مرور کند. در صورتی که کانگریس تا ختم میعاد مرور توافق دست به اقدام نشود، توافق به صورت خودکار عملی خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند که یک هلیکوپتر نیروی دریایی ایالات متحده در جریان تلاش‌های کمک رسانی به زلزله اخیر در نیپال ناپدید شده است. دیو استرنبرن، یک سخنگوی نیروی بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام، گفت که آن هلیکوپتر ساعت 10 شب 3 شنبه به وقت محلی در حال ناپدید شد که در نزدیکی قریه چاریکوب نیپال مصروف انتقال کمک‌های بشری بود. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که 8 نفر به شمول 6 تن از نیروهای بحری ایالات متحده داخل آن هلیکوپتر بودند. اساکر نیپالی از طریق زمین در جستجوی آن هلیکوپتر هستند، ولی تا حال نشانه از سقوط هلیکوپتر را پیدا نکردند.
آتش بس 5 روزه در یمن سه‌شنبه شب چند ساعت بعد از آن آغاز شد که طیاره‌های جنگی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی شورشیان حوثی و متحدین آنان را مورد حملات هوایی قرار دادند. این در حالی است که کشتی‌های باربری آمادند تا عملیات کمک رسانی را برای مردم جنگ زده یمن که نیاز جدی به کمک‌ها دارند آغاز کنند. در همین حال گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی مناطق جنگ‌های زمینی همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی و شاهدان گفتند که نیم ساعت بعد از آغاز آتش‌بس جنگ‌های شدید در شهر جنوبی دیهل رخ داد، ولی تا حال در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان گزارش نشده است. مقامات و بزرگان قومی شورشیان را متهم به استحکام موضعشان کردند.
گزارشی که بر اساس معلومات بوریس نمیتسوف رهبر کشته شده مخالف حکومت روسیه تهیه شده است، در یک سال گذشته 220 سرباز روسی در جنگ های جنوب شرقی اوکراین کشته شده اند. این در حالی است که روسیه نوع مداخله نظامی را در اوکراین رد کرده است. تفصیل بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
بر اساس این گزارش حدود 150 سرباز روسی در جریان جنگ در مرکز خط ریل استراتژیک ایلوایسک کشته شدند و 70 تن دیگر قبلا در جریان جنگ ها در منطقه دیبالوتسف کشته شده بودند. بر اساس این گزارش نظامیان روسیه سربازان آن کشور را قبل از اعزام به اوکراین به زور مجبور کرده بودند تا به صورت رسمی قراردادشان را با اردو خاتمه دهند و من حیث داوطلب به اوکراین بروند. به اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه وعده کرده است تا برای خانواده‌های سربازان کشته شده و زخمی جبران خساره بپردازد، ولی تا حال به آن تعهد عمل نکرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. نتایج یک سروی در مورد زندگی مذهبی در ایالات متحده نشان دهنده تغییر در مورد کسانی است که خود را عیسوی تلقی می کنند و آن عده افرادی که نمی خواهند جز کدام مذهب سازمان یافته باشند. بازم شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
در گزارشی که تحت عنوان تغییر چشم‌اندازی مذهب نشر شده آمده است که ایالات متحده هنوز هم غالب‌ترین ملت مسیحی در جهان است و بیش از 70% بزرگسالان که 173 میلیون نفوس آمریکا را تشکیل می‌دهند خود را پیرو عیسی مسیح عنوان کرده‌اند. اما این رقم در مقایسه با سال 2007 که 78% بزرگسالان در آمریکا یا 178 میلیون نفر خود را پیرو عیسی مسیح تلقی می‌کردند کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد. در همین مدت زمان آن عده آمریکایی‌ها که خود را منکر وجود خداوند تلقی می‌کردند و یا هم در مورد وحدانیت خداوند خود را بی‌تفاوت خواندند از 16% به 23% افزایش یافته است. به همین ترتیب تعداد کسانی که خود را وابسته به کدام مذهب ندانستند در میان زنان و مردان در سنین مختلف نژادهای مختلف به خصوص جوانان گسترده بوده است. در میان پیروان عیسویان فرقه رومن کاتولیک بزرگترین تلفات را متقبل شده است که تعدادشان از 54 میلیون در سال 2007 به 51 میلیون در سال 2014 تقلیل یافته است، در حالی که تعداد لیبرال ها و پروتستان ها از 51% به حدود 46% در عین مدت زمان کاهش یافته است. بر اساس یافته های این سروی، ازدواج هایی که میان امریکایی ها از سال 2010 تا حال صورت گرفته است نشان می دهد که از هر 10 ازدواج، 4 ازدواج میان زوج های صورت گرفته که زن و شوهر پیرو مذاهب مختلف هستند. این سروی که توسط مرکز تحقیقاتی پیو را اندازی شده است، 35,000 نفر را در فاصله زمانی ماهای جون الی سپتامبر سال گذشته مصاحبه کرده است.
یک محکمه در نیویورک 3 مرد سومالیایی را روز سه‌شنبه به جرم توطئه و کمک به گروه دهشت‌افکن الشباب که وابسته به القاعده است گناهکار خواند. مقامات در جیبوتی این افراد را در سال 2012 میلادی ضمانت دادگیر کردند که آنان وارد سومالیا شدند و قصد رفتن به یمن را داشتند. این افراد بعد از آن به مقامات ایالات متحده تحویل داده شد که FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا مصمم شد که این افراد بخشی از توطئه بزرگی است که قصد ضرر رسانان به آمریکایی ها را دارند.
و زلزله به شدت 6.6 درجه ریشتر روز سه‌شنبه عین منطقه ژاپن را تکان داد که زلزله شدید در سال 2011 موجب سونامی در آن کشور شده بود. مقامات گفتند که خطر وقوع سونامی حالا نمی رود. این زلزله مناطق را در شمال و جنوب غربی ژاپن تکان داد و تا حال از خسارات و تلفات گزارش نشده است. پایان اخبار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو
آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما برنامه های رادیو آشنا با گزارش از افغانستان ادامه دارد. یک سروی تازه مشترک حکومت افغانستان و امریکا تحت عنوان سروی ملی استفاده از مواد مخدر در افغانستان که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا و تحت نظارت بورد بررسی و تحقیقاتی وزارت صحت عامه صورت گرفته است، نشان می‌دهد که شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان به 13% افزایش یافته است. این سروی نشان دهنده افزایش سرسام آور استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان را نشان می‌دهد. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
این سروی مشترک در 24 ولایت کشور صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به 3 میلیون تن رسیده است که 30% آنان را کودکان و 7%شان را زنان تشکیل می‌دهد. بر اساس این سروی تعداد معتادین مواد مخدر در روستاها نسبت به شهرها افزایش یافته است و 5% معتادین مواد مخدر در شهرها زندگی می‌کنند. در سال 2005 شمار معتادین مواد مخدر در حدود 920,000، در سال 2009 در حدود 1 میلیون تن و در سال 2012 به بیشتر از 1 میلیون تن می رسید. اما با گذشت 2 سال این رقم 13% افزایش یافته است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور گفت حکومت افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته پیشرفت‌هایی داشته است و در حال حاضر به تعداد 123 پروگرام کاهش تقاضای مواد مخدر در کشور تطبیق می‌گردد. او افزود که سالانه به تعداد 3200 تن از معتادین مواد مخدر در سرتاسر کشور تداوی می‌گردند و باید تلاش‌های بیشتری برای تداوی معتادین مواد مخدر صورت گیرد.
با وجود دستاوردهای فعلی در عرصه کاهش تقاضا به مواد مخدر، این کشور به تلاش‌ها و تعهدات هرچه بیشتر و جدی‌تری ضرورت دارد تا بتوانیم پاسخ جامع‌تر در قسمت مهار نمودن پدیده شوم اعتیاد و برچیدن گلیم منفور آن از کشور عزیزمان داشته باشیم.
فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه گفت که این سروی رقم سرسام آور افزایش استفاده از مواد مخدر میان افراد روستایی و شهرنشین را نشان می‌دهد. او بیکاری و بی‌سوادی را یکی از عوامل مهم رو آوردن افراد به اعتیاد خواند و گفت که نتایج این سروی در حال اعلام می‌گردد که پدیده مواد مخدر از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی دست کم گرفته شده و تحت شعای مسائل امنیتی قرار گرفته است. وزیر صحت از همکاران بین المللی افغانستان خواست تا پروگرام های کاهش تقاضا برای مواد مخدر و درمان معتادین را در اولویت های کاری خود قرار بدهند و حکومت افغانستان را کمک مالی نمایند. او گفت که این وزارت نیز برنامه هایی را برای جلوگیری از این پدیده روی دست دارد.
وزارت صحت عام متحد است تا در روشنایی ارقام و معلومات جامع به دست آمده از سروی فوق استراتژی مشخص خود را در خصوص تداوی معتادین مواد مخدر و رسیدگی به مشکلات این کتله بزرگ در هماهنگی با ارگان‌های ذی‌دخل انکشاف داده و نیز با تدوین و روی دست گرفتن برنامه‌های وقایوی جامع جلوی ازدیاد روزافزون معتادین مواد مخدر را بگیرد.
ویلیام براونفیلد معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون این سروی را یکی از سروی‌های دقیق و امرا با جزئیات خواند، اما افزایش تعداد معتادین مواد مخدر را نگران کننده خواند.
Drug use is an Afghan problem, an American problem.
این سروی پیشنهاد میکند که استعمال مواد مخدر یک مشکل افغانی است، یک مشکل آمریکایی است و مشکل تمام آن 195 کشورهای است که عضویت سازمان ملل متحد را دارد و این به هر کشور یک مشکل ملی است و یک مشکل خارجی به هر کشور نیست.
این سروی در حال نشر میگردد که در حال حاضر در بیشتر خیابان‌های شهر کابل معتادین مواد مخدر به صورت دسته جمعی و انفرادی مصروف استفاده مواد مخدرند و شمار از آنها برای به دست آوردن پول خرید مواد مخدر دست به تگدی می زنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا هستند. متخصص های سازمان جهانی صد در یک نشست به سطح بلند به تسریع تشکیل چارچوبه برای پژوهش و توسعه در ساخت دواهای طبی به ایبولا و سایر بیماری های همگیر توافق کردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش از ژنو فرستاده است که برگردان آن را از سید ظفر هاشمی میشنویم.
بیش از 11,000 نفر در غرب افریقا زندگیشان را به خاطر مبتلا شدن به بیماری ایبولا و نبود آمادگی طبی برای مجادله با آن از دست دادند. دانشمندان، نمایندگان شرکت‌های دواسازی و مقام‌های صحت عامه که در این نشست دو روزه اشتراک کرده بودند، توافق نمودند که چنین وضعیت نباید تداوم یابد. ماری پالکینی، مسئول عمومی سازمان جهانی صحت میگوید که وضعیت بیماری ایبولا به نوبه خود بی‌نظیر نیست و افزود که جهان به خاطر رسیدگی به شیوع بیماری های سارس و اینفلوئنزای مرغی نیز آمادگی نداشت. او میگوید که برای رسیدگی به این مشکل اشتراک کنندگان کار را برای چارچوب ادامه میدهند که پژوهش و انکشاف را برای رسیدگی به بیماری های همگیر و آنهای تسریع بخشد که صحت عامه را تهدید میکنند.
I think everybody is clear that it would have been preferable to have called the public health emergency earlier.
او میگوید که به این ترتیب هنگامی که جهان بار دیگر به یک بیماری همگیر مواجه شود، ما قدرت پاسخدهی مؤثر و فوری را خواهیم داشت. و میگوید اگر بیماری به مثابه ایبولا این بار به این سطح بروز کند، جهان باید با چارچوب طرح آمادگی پژوهش و انکشاف و مقررات مشخص، زمینه تشریک معلومات، روند مشخص به خاطر تسریع انکشاف واکسین های آزمایشی، انجام فعالیت های هماهنگ شده و کنترل تخریب ناشی از شیوع بیماری ها آماده باشند. دکتر کنی میگوید که برای شمار بیماری ها انکشاف کالاهای تجارتی باید بیش از بروز بیماری آغاز شود. او میگوید که سرعتی که لوازم جدید برای مبارزه با ایبولا و واکسین های تداوی آن ساخته شد نشان میدهد که جهان قابلیت واکنش نشان دادن سری را به خاطر مبارزه با بیماری های همگیر دارد. بکنی ما مراکز تجارتی داریم که ایبولا را تشخیص می دهد و حداقل دو واکسین مؤثر نیز داریم. معمولا بین 5 تا 10 سال را در بر می گیرد تا این اندازه پیشرفت صورت گیرد، اما این کار در کمتر از 10 ماه انجام شد. اما دکتر کنی گفت که روزانه برای انجام آزمایش ها محدودتر شده می رود. او میگوید که با کاهش بروز موارد ایبولا فرصت برای آزمایش واکسین و چندین داروی دیگر از بین می رود. سازمان جهانی صحت روز شنبه لایبریا را آری از ایبولا اعلام کرد و گفت که فقط 7 مورد ایبولا در گینی و 2 مورد در سیریلیون باقی مانده است. دکتر کینی این موضوع را خبر خوشی در تلاش های به صفر آوردن موارد ایبولا در غرب افریقا عنوان می کند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و این هم خبرهای از جهان ورزش. یک سیستم جدید ناظران مسابقه در مورد نظارت از حوادث نژاد پرستی و تبعیض در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 روز سه‌شنبه توسط فیفا اعلام شد. این سیستم توسط هیئت حاکمه فوتبال و در همکاری با سازمان ضد تبعیض اروپایی هماهنگ خواهد شد. مطابق این سیستم جدید، هر نوع حوادث تبعیض یا نژادپرستی به فیفا گزارش داده خواهد شد که تعهد کرده است تا تحریم‌های انضباطی را به کشورهای درگیر تحمیل کند. عملی کردن سیستم جدید بخصوص در فوتبال روسیه که معروض به نژادپرستی است در نظر گرفته شده است. روسیه میزبان مسابقات جام جهانی سال 2018 می باشد. خبر دیگر از فوتبال. در مسابقه برگشت لیگ قهرمانان اروپا، تیم بایرن مونیخ آلمان با پیروزی 3-2 بر تیم بارسلونای اسپانیا تا حد آبروی خود را حفظ کرد، اما قادر به ارتقای بارسلونا به دور نهایی نشد. بارسلونا با داشتن 5 برد و 3 باخت توانست به دور بعدی راه یابد. در بازی اول این دو تیم، بارسلونا با نتیجه 3-0 بایرن مونیخ را شکست داده بود. هر دو گل بارسلونا توسط نیمار بازیکن برجسته آن تیم به ثمر رسید. امکان دارد بارسلونا یا با جوونتوس و یا ریال مادرید مقابل شود. باز هم در ارتباط به فوتبال، انجمن فوتبال گانا میگوید که سیسیل جونزاتو کیافیو مهاجم تیم ملی آن کشور که در سال 1965 جام ملت‌های آفریقا را برای گانا کسب کرد، روز سه‌شنبه به علت مریضی سرطان در یک شفاخانه در گانا وفات کرد. سیسیل زمانی که در سال 1992 مربی تیم جوانان گانا بود، قادر شد مدال برنز را در المپیک بارسلونا برای کشورش کسب کند. در سال 2014 با عنوان مربی تیم ملی بنین، آن تیم را تا مسابقه نهایی جام ملت‌های آفریقایی رسانیده بود. و این هم گزارش رویترز از نتایج دور دوم مسابقات تنیس انفرادی مردان که روز سه‌شنبه در ایتالیا دایر گردیده بود. توماس بردیچ ورزشکار از جمهوری چک، ماتیو دوناتی ایتالیایی را با نتیجه 6-2 و 6-4 مغلوب کرد. دیوید فریر ورزشکار هسپانوی، ریچارد گاسکویت فرانسوی را با نتیجه 6-4 و 7-5 شکست داد. همچنان نوواک جاکوویچ بازیکن سربی، نیکولاس آلماگرو حریف هسپانوی خود را با نتیجه نهایی 3-6، 7-6 و 1-6 شکست داد. و کوین اندرسون ورزشکار آفریقای جنوبی 3-0 بر حریف آلمانیش فیلیپ کولزریور پیروز گردید. ضمناً ورزشکاران سایر کشورها با نتایج مختلف نیز با هم مسابقه دادند و از جمله ویلفرد توسونگا از فرانسه سم کوئیری آمریکایی را مغلوب کرد.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. کندهار 35-19 آفتابی. هرات 32-16 آسمان صاف. مزار 33-21 آفتابی. جلال آباد 32-19 آسمان صاف. بامیان 15-3 آفتابی. و سالنگ ها 5-3 برف باری پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
اینستیتوت ملی دموکراتیک آمریکا جایزه مدلن البرایت را به خالده نوری بانوی افغان که در ولایت کندهار در زمینه تقویت زنان و دختران فعالیت می کند اختصاص داد. در این محفل رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز صحبت کرد. توجه نمایید به این گزارش. خالده نوری 24 ساله در ولایت کندهار که زمان مرکز اداری رژیم طالبان و جغرافیای ممنوعه حضور زنان در همه عرصه های زندگی بود، از طریق مؤسسه اجتماعی زنان کارگر توانست شمار زیاد زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت کمک کند. خالده نوری هنگام دریافت جایزه نقدی مدلن آلبرایت که 25,000 دلار است، ضمن اشاره به کارکردهای خود و صفت رئیس مؤسسه اجتماعی زنان کارگر گفت که زنان و دختران از طریق این نهاد توسط خود زنان و با در نظر داشت ارزش‌های اجتماعی و اسلامی آموزش می‌بینند.
موږ د ښځو د خودکفایی لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي او په زړورتوب سره د خپلو حقوقو سره.
نوری گفت ما برای خودکفایی زنان کار میکنیم. ما میخواهیم زنان قدرتمند شده و با توانایی از حقوق خود دفاع کنند و در ساحات سیاسی و فرهنگی کشور خود با اعتماد به نفس نقش داشته باشند. خانم نوری گفت که با تماس گیری با دوایر دولتی محلی قادر شدند زنان را که از مؤسسه اجتماعی زنان کارگر فارغ تحصیل شدند به این دوایر معرفی کنند. او گفت زنانی که قبلا قادر به خارج شدن از خانه هایشان نبودند حال نانآور خانه های خود هستند. در مراسمی که در دفتر مرکزی این نهاد در شهر واشنگتن دی سی زیر نام زنان افغانستان دگرگونی کنونی استحقاق آینده برگزار شده بود، رولا غنی بانوی نخست افغانستان نیز سخنرانی کرد. خانم غنی در سخنرانی مختصر در این رویداد گفت که زنان افغان ضعیف نیستند، آنان سخت کوش، نیرومند و با شهامتند.
During the first 6 months of my assuming the role of First Lady of Afghanistan, I have had over 300 encounters with groups of women.
خانم غنی گفت در 8 ماه گذشته با گروه‌های متعدد زنان از سرتاسر افغانستان دیدار کردم و از آنان زیاد آموختم. آموختم که در مصیبت و زیر فشار چگونه باید با وقار زیست. رولا غنی گفت که زنان افغان در شرایط دشوار زیست میکنند اما شجاع‌ترین زنان جهانند. او به قتل فرخنده اشاره کرد و گفت که آن دختر جوان به خاطر به چالش کشانیدن خرافات تعویض نویسی قربانی خشونت گروهی از مردان جوان شد. اما او افزود که این رویداد ذهنیت افغانها را به گونه مثبت متاثر ساخته است.
Maybe this tragedy will usher a new era of mutual respect between men and women.
خانم غنی گفت شاید این رویداد دردآور آغاز برای یک عصر جدید بوده و احترام متقابل بین زنان و مردان و تطبیق قانون را به ارمغان آورد. باربارا میکولسکی، عضو مجلس سنای ایالات متحده نیز در این مراسم صحبت کرد و از کارکرد خانم غنی و صفت بانوی نخست افغانستان ستایش کرد.
You're not alone. We haven't forgotten you. Just because the TV cameras are going.
خانم میکولسکی گفت ما شما افغان ها را فراموش نکردیم. شما تنها نیستید. فرق نمی کند که کمره ها و سربازان از کشور شما خارج می شوند. شما همکاری و آرزومندی نیک امریکایی ها و سنای امریکا را با خود دارید. جایزه مدلن آلبرایت هم از ساله به زنان از سراسر جهان داده می شود که فعالیت های چشمگیر در زمینه تقویت و توانمندسازی زنان در اجتماعاتشان داشته باشند. قبل از این نیلوفر رحمانی افسر قوای هوایی افغانستان نیز جایزه زنان شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دریافت کرده بود.
دوستان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که در مورد مسائل مربوط به اوکراین، سوریه و ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث‌های آزاد و روشن داشته است. کارگزاران ایالات متحده روز سه‌شنبه احتمال خطرات و پاداش‌های تمدید پیمان همکاری‌های هسته‌ای را با چین مورد ارزیابی قرار دادند. مقامات آمریکایی می‌گویند که هلیکوپتر نیروی دریایی ایالات متحده در جریان تلاش‌های کمک رسانی پس از زلزله اخیر در نیپال ناپدید شده است. آتش پس پنج روزه در یمن سه‌شنبه شب چند ساعت بعد از آن آغاز شد که تیره‌های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان شورشیان حوثی و متحدین آنان را مورد هدف هوایی قرار دادند. گزارشی که بر اساس معلومات بوریس نتمس رهبر کشته شده مخالف حکومت روسیه تهیه شده است در یک سال گذشته 220 سرباز روسی را میگوید که در جنگ‌های جنوب شرق اوکراین کشته شدند. رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است امروز نهاد مساوات برای صلح و دموکراسی کنفرانس خبری را در مورد نقش زنان در روند صلح برگزار کند. در این کنفرانس خبری بیشتر از 130 زن از 34 ولایت افغانستان و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، نماینده وزارت امور زنان، نماینده دفتر بانوی اول افغانستان و نمایندگان جامعه جهانی حضور خواهد داشت و آنتونیو گوتیرس کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد امروز قرار
از یک سفر دو روزه وارد کابل خواهد شد تا پیشرفت‌ها و چالش‌های دوامدار در بزرگترین عملیات برگشت مهاجرین به کشورشان را بررسی کند. بیش از 5.7 میلیون مهاجر افغان از سال 2002 تا به حال به این کشور عودت کردند. بر علاوه این بررسی، هدف عمده سفر گوتیرز بحث و گفتگو با مقام‌های افغان برای حل فصل وضعیت مهاجرین افغان در منطقه می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. امیدوار هستیم که تماشای تلویزیون آشنا و شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنین. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانیه دیگه آغاز میشه. روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو می کنیم. خدایا رو نگهدارتون.